والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. چون جلسه اول هست و ممشای ما هم در تمام اوقات سعی بر این بوده که در جلسه اول متذکر یک حدیث بشویم، چون ذکر حدیث برای شروع کاری که ما داریم، ذکر حدیث برای نوشتاری که ما داریم بلا شک تیمون است، تبرک است. در جلسه قبل یک حدیثی رو مطرح کردیم و در این جلسه هم حدیث دیگری رو از امیرالمؤمنین علی علیه السلام نقل میکنم که ببینیم ما با علم چه کردیم. جایگاه علمی که ما تعلم میکنیم چه جایگاهی است؟ وقتی که جایگاه این علم را بشناسیم، سلام علیکم، جایگاه خودمون را خواهیم شناخت. و وقتی که جایگاه خودمون را بشناسیم، حق علم را ادا خواهیم کرد. در روایتی که جلسه قبل عرض کردم متذکر شدم که در این روایت که از پیغمبر مکرم اسلام نقل شده می فرماید من سلک طریقا یطلب فیه علمن سلک الله بهی طریقا الی الجنه. نکته ای داره و اون نکته این است که نفرمود کسی که علم را یاد بگیرد، نفرمود کسی که مطلب علمی را بفهمد، فرمود کسی که راهی را برای کسب علم بپیماید. خداوند متعال در ازای پیمودن این راه، راهی را به سمت بهش برای او باز میکنه. عرض کردم امور مستحب مقدماتشون استحباب ندارن بجز در مواردی که در شرع وارد شده است. ملازمه بین استحباب عمل و مقدمش وجود ندارد. از جمله مواردی که نفس المقدمه ثواب دارد، استحباب نفسی دارد، زیارات عمه معصوم که آدم هیچ لحظه‌ش از دست نمیده. شخص اگر بره به زیارت پیغمبر، به زیارت امام حسین، این مسیر رو طی بکند، ولو موفق به زیارت نشه هیچ چیزی از دست نداره، چون هر قدم او ثوابه، هر نشست و برخاست او ثوابه. این روایت هم به من و شما هشدار میده که موقعیت خودتون رو بدانید. کسب علم خودش فی نفسه فریضتون علی کل مسلمه، اگر مسلم عمالا داشته باشه. اما طریقی را که برای کسب علم انسان میپیماید هم ثواب داره. لذا اگر کسی از خانه حرکت بکنه بیاد بین راه به یک دلیل نتوانست به درس بره، اگر لله حرکت کرده باشه هیچ چیز رو از دست نداد. حتی اگر کسی از خانه حرکت کند بیاد در درس بنشیند، هیچی نفهمه این درس اون روز. نشست او، برخاست او، آمدن او همه ثوابه، یعنی چیزی رو از دست نداده، کمتر به دست آورده اما چیزی از دست نداده. در ادامهش مطلبی دارد و ان الملائکه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا به. نکته مهمیه که گاه ما دقت نداریم به کار خودمون، به موقعیت خودمون. می فرماید ملائکه الله، که عرض کردم ملائکه مقرب عند الله، مقام قرب الهی دارن ملائکه الله، و از انسان‌های عادی قطعاً ملائکه الله مقامشون بالاتر، هیچ شکی درش نیست. اگر چه انسان عادی میتونه مقامش از ملائکه بالاتر ببرد، اما در صورت عادی ملائکه الله چون مقرب عند الله هستن اولای از انسان هستن. این ملائکه الله با این مقام، با این عظمت، با این ابهت میگه برای طالب علم، کسی که به دنبال علم دارد میرود، بازم نگفت برای کسی که علم میفهمد، اینا رو نمیگه، میگه طالب علمه، میگه برای طالب علم اجنحه را پهن میکنن. تضع پهن کردنه که به معنای همون تواضعه، به معنای خفض الجناحه، و منظور از پهن کردن بال این است که در مقابل طالب علم خودشون کوچک کوچک میکنن با تمام اون مقامی که دارن. چرا رزن به؟ خوشنود از این کاره که یک شخص حرکت کرده به سمت علم، داره حرکت میکنه، راه میپیمایه، طی مسیر میکنه و غیر ذلک. خب این یک نکته که ما و شما اگر از خونمون حرکت بکنیم، وضو بگیریم، با قصد اخلاص برای خدا حرکت کنیم، و همین توصیه اکید، عرض کردم توصیه اکید علما به این که برای رفتن به درس وضو بگیرید. چرا؟ چون عبادته. تمام لحظه خروج ما از خانه تا اینجا همش عبادته، فقط اینجا نشستن نیست. بعد می‌فرماید در همین روایت که برای طالب علم اون چه در آسمان و زمین هست استغفار می‌کند، حتی الحوت فی البحر، حتی اون ماهی که در درون دریا زندگی می‌کنه برای او استغفار می‌کند. که این هم موقعیت عجیب و ویژه‌ایست. عرض کردم در جلسه قبل، پدر برای ما ممکنه استغفار کنه، هر یکی از من و شما در حق همدیگه ممکنه دعا کنیم و استغفار کنیم برای همدیگه، اما اینا جزئیه. پیغمبر، امام ممکنه بر حق در حق کسی استغفار کنه، اما همه میشه جزئی. اما در این روایت میفرمه طالب علم کسی است که هر اون چه در آسمان و زمین قربی در نزد خدا دارد، گناهی نداره که خدا حرفشو بشنوه، برای طالب علم دارن استغفار میکنن. اون وقت این طالب علم باید برسد به جایی که به جز خدا ندارم. اون وقت ما تعجب میکنیم از این که میگن مثلا فلان مرجع دینی، فلان عالم بزرگوار چنین کرامتی از او صادر شد. تعجب نداره این روایت و این حدیث پیغمبر رو که آدم ملاحظه میکنه میبینه خب باید برسه. اگر انسان شرایطشو رعایت کنه چرا نرسه به مقامی که کرامت داشته باشه؟ چرا نرسه به مقامی که شفاعت بکنه؟ ما در روایت داریم از جمله کسانی که شفاعت میکنن در قیام علما هستن. بخاطر همین موقعیت هاست، کسی که ملائکه خدا، کسی که ملائکت الله در مقابلش تواضع میکنن، کسی که تمام اون چه در زمین و آسمان در حق او دعا میکنن و استغفار میکنن. اگر خدایی نکرده حقشو خلافش ادا نکنیم، یعنی حقشو بتونیم انشاءالله ادا کنیم. حقشم همینه آقا، لله. ببینید من که حرکت میکنم میرم به سمت درس و بحثم برای خودم، همین. هر چی گرفتم، اولا اون کسی که واقعا اینطوری بره به سر درس امکان نداره چیزی نفهمه، چیزی گیرش نیاد، ممکن اصلا نیست. ثانیا از این گذشته چیزی رو من از دست نمیدم، تمام لحظات کسب علم من میشود چی؟ ثواب. اما توجه نداریم به موقعیت خودمون، این موقعیتی که در اینجا ذکر میکنه. خب اگر خودمونو بشناسیم کی هستیم، برای چی آمدیم واقعا در این حوزه، دیگه نباید نگران این باشیم که صاحب جواهر ها نیان، میان بهتر از صاحب جواهر میتونه بیان. نباید نگران این باشیم که مرحوم شهید صدر ها نیان، بهتر از شهید صدر میتونه بیان. در بین همین خود شما اینطور نیست که گمان کنیم آقا نمیتونیم، نه خیر آقا، برید مطالعه کنید، زحمت کشیدن، اخلاص رو رعایت کردن، کارهایی کردن، کارستان. نباید نگران این باشیم که مثل حضرت امام، مثل آقای خویی دیگه نیاد، اما به شرط این که عمل کن. در این روایت امیرالمومنین که عرض کردم خیلی جالبه، فقط برای مطالعه بهتون میگم برید نگاه کنید، یک روایت دیگه سونه عرض کنید. در این روایت امیر المؤمنین میفرماید یا طالب العلم ان العلم ذو فضائل كثيرة، میگه علم فضائل زیادی داره و در همین روایت دیگه اینشو برید مطالعه کنید ادامه داره، میگه فرعصه التواضع و عینه البراءة من الحسد و اذنه الفهم و لسانه الصدق و حفظه الفحص. و قلبه حسن النیه. همینطور ادامه میده روایت، بعد برید بنویسید، نوشتنیه. میگه آقا علم میشود تشبیه به انسان بشود، یه انسان که اعضاء مختلفی دارد، اگر انسان از اعضاءش هر عضوی اونگونه که باید از اون عضو استفاده کند استفاده نماید، به تکامل کامل میرسد، عین کمال میشه. یعنی از چشم اون گونه که باید استفاده کنیم بکنیم، از گوش اون گونه که باید استفاده کنیم بکنیم، از خدمت شما از سر اون گونه که باید استفاده بکنیم و برسیم، این میشه خب انسان کامل دیگه. علمم همینطوره، اعضاء داره که یک عضو شما میگم، حرف درباره این اعضا زیاده. بعد میفهم فرأس و التوازو، سر این علم توازو. اگر دیدید یه عالم تکبر دارد، بدون سر علم رو ندارد، لا محال میخوره به دیوار، چون آدمی که متکبر باشه همیشه چشمش بالاست، پایین رو نمیبینه، تو چاله میفته لاماله. لذا خیلی هم داشتیم، برید مطالعه کنید در حالات بعضی از علما عالم شدند، رسیدن به یک مراتب بزرگی از علم، اما خصیصه بدی که در اینها وجود داشت مسئله تکبر، چنون اینا رو در چالش و چاله انداخت که مثل آدم بی سنی که هیچی نبیند و در چاله بیفتد افتاده. اینو داشتیم در حالات علما، برید نگاه کنید. اما نکته دومش چشمه. اگه انسان سر داشته باشه چشم نداشته باشه، لامال یا کسی باید دستشو بگیره این برام بر ببردش، یا به یک نحوی به هر حال ممکنه با مشکلات جدی برخورد کنه. میفرماید عینها البراءة من الحسد. چشم علم اینه که انسان از حسد بری باشه، خیلی نکته عجیبیه ها برای من و شما. آقا حسادت یک چیزی در بین این ما علما، یعنی کسانی که دنبال علم هستیم، تقریبا حتی بروز و ظهور داره. اینقدر حسادت توسط شیطان در بین ماها دنبال می شود که در بین حتی عوام الناس این معروف شده که آقا علما به هم دیگه حسادت میکنه. ببینید، خب جهتش اینه که واقعا شیطان روی یک نکته حساسی دست گذاشته، چون میخواد کور کنه، میخواد چشم یه عالم رو ببنده. اگر رسیدیم به یه نقطه‌ای که به هیچ که حسادت نکنیم، اگر دیدیم رفیقمون موفقیت‌های کسب کرده، شکر خدا کنیم. اگر دیدیم فلان مدرس الحمدلله پیشرفتی داشته، شکر خدا کنیم. اینطور نباشه که قبطه بخوریم اما حسادت نکنیم. قبطه بخوریم، قبطه چون باعث میشه که ما هم سعی کنیم دنبال اون بریم، حسادت نکنیم. اگر به نقطه رسیدید، دقت داشته باشین که احساس کردیم به کسی حسادت نمیکنیم، بدانید که زمینه موفقیتمون داره فراهم میشه، بخصوص به هم لباسیامون، بخصوص به کسانی که در این سر دارن زندگی میکنه. حسادت نکنید، حسادت معنا نداره. یادم هست یه مرتبه یک آقایی از طلبه ها، یادم بحث مکاسب چه کفایه بود که چی بود، آمد بعد از درس طلبه‌ای به من گفت که آجا بله درس فلان میرم و الحمدلله خیلی درس شلوغ و خیلی خوب و اینها. و بعد من گفتم خب خیلی عالی است، الحمدلله رب العالمین، آقای فلان درسم زیاد مثلا نبود، بعد مثلا خوب شلوغ شد، واقعا قدرشو بدانید یه حرفا اینها. گفتم جا خورد طلبه اصلا مثل که مثلا متعجب مونده باشه این حالتی شد. یکی دو روز بعد آمد در مسیر که من میرفتم با من همراه شد، مثل مطلبی مخواست بگیم، آمد گفت که حاجا یک مطلبی داشتم. چی؟ اون روز که من آمدم درس فلان، گفتم چی تو؟ من یعنی احساس داشتم که مثلا یک برخورد دیگه ای بشه. گفتم آخه چرا این انتظار رو داشتی؟ گفت همون فرد رو اتفاقا من راجع به درس شما و عظمت درس شما صحبت کردم پیشش، اما شخص رو برآشفته، یعنی به حالت برآشفته شده، ناراحت شده. آره به این صورت اینها. گفتم من بیشون از گفتم، گفتم نه تو احتمالاً یه چیزی گفته ای که خدمت شما عرض بشه نوعی تعرض به ما شاید داشته، ایشون ناراحت شده به شما برخورد کرد، برای توجیه قضیه. همون طلب من گفت، ما گفت که این بحث حسادت یک واقعیتی است که در حوزه وجود داره. و ضربه هم عجیب زده بود، عجیب به طلبه ها ضربه زده، به اساتیدش، به نویسندگانش، به دیگرانش. یعنی در واقع این روایت که می‌فرماید عینه و عینه البراءه من الحسد، آقا براءت از حسد. اصلا حسادت نکنه آدم. اگر رسیدیم به این نقطه هر کدوم از ماها، بدانید که خداوند یک تفضل عجیب ما کرده که مخواد مسیر تکامل رو برای من و شما چه کند؟ باز کند، هموار بکنه. دیدیم فلانی رشد کرده، تشکر. دیدیم فلانی عقب مونده، کمکش کنیم. آقا نمیدونم، گاه شنیده میشه طرف، من دیدم ای فردی خوب درس الحمدلله جوانه، شروع کرده، خوب گرفته، پیشرفت کرده، به هر حال اینهایی که سن ازشون گذشته، خب اول جوان بودن شدن مسن دیگه، همونطوری یه دفعه که مسن نبودن مثلا تجربه بدید. میبینی آقا میگه ای آو شاگرد ما بوده اینا. خب بابا شاگرد شما بوده که بوده، اتفاقا تو باید افتخار کنی به این مطلب که آقا شاگردت در مسیر قرار گرفته که داره درس رو حتی با تو موازی آمده، یعنی جناب والا مکاسب میگی اونم تو مکاسب شروع کرده. این افتخار آدمه که بیاد بگی آقا شاگرد من اگه هست اتفاقا من تشویق میکنم از اون چه کنید استفاده بکنید، نه اینکه بخوام مثلا چاش کنید. ای آقا اون که خب باشه، این حسادت بد چیزیست در درون ماها که اگر علاجش کردیم بدانید خداوند تفضل عجیبی کرده و شیطان هم عجیب از ما ناراحت. واقعا اینطوره. اگر علاجش نکردیم نتیجه ایم جز عقب ماندگی نداره هیچ دیگه. این ثابت شده و تجربه ثابت. بخوانید بعد میگو اذنه الفهم، لسانه الصدق، حفظه الفحص، قلبه حسن النیه، عقله معرفت الاشیاء و الامور و یده الرحمه و رجله زیارت العلماء، دیدن علما که الان متاسفانه دیگه کم اهمیت شده این حرفا. این یک روایت. اما روایت دیگه‌ای که شایسته است الان یک اشاره‌ای بهش بکنیم، روایت مربوط به کتابت، نوشتن، نوشتار. اخیراً در بحث‌های خارج، من اینو در مصاحبه خارج ملاحظه کردم، بخصوص از یک دو سالیه مطرح شده که جزوه بدن. یعنی جزوه رو میدن افراد دیگه از نوشتن کلن چین اجتناب میکنن. بعدم اتفاقا عمده این کسانی که جزوه رو میگیرن مطالعه نمیکنن و خدمت شما عرض بشه که نمیفهمن، یعنی مطالعه نمیکنن، کار نمیکنن، نمیکنن. حالا اخیرا ظاهرا باب کردن که حتما باید جزوه این داشته باشن. حالا بعضی میرن از این و اون میگیرن یا هر کار میکنه یک جزوه میارن دیگه. اصلا ما کار به این حرفا نداریم، بحث امتحان و غیر از اینا اصلا چیزهای فرعی است که بر نه هم به سرگرم کنیم خودمون. اصل مقصد چیز دیگه ایه و اون اینه که حرکت ما همطور که عرض کردم از خانه ثواب، نشستن ما در اینجا ثواب، و یکی از چیزهایی که اصلا ثواب داره نفس نوشتن، خود نوشتن مطالب. حالا علاوه بر این که این امتیازات بسیار عجیب علمی داره که حالا عرض خواهم کرد، در روایتی مفضل ابن عمر میگوید قال لی ابو عبدالله علیه السلام اکتب و بث علمك في اخوانك، فإن مت فأورث كتبك بنيك. ادامه در روایت، در این روایت میفرماید آقا علمی را که داره میآموزی بنویس و بعد از نوشتن در بین برادران دینی چی کن؟ منتشر کن، که امرش استحبابی است و یقینا دلالت بر فضل نوشتن داره. علاوه بر این که حسن نوشتن چند چیز است. یک، خود انسان بعد از مطالعه متوجه نحوه نوشتارش از نظر ضعف و قوت میشه. وقتی که می‌نویسه چیز رو بعد مطالعه میکند میفهمد در این نوشتار چقدر ضعف دارد، چقدر قوت دارد. دو، این سند است که میماند برای من و شما، نوشته خود ماست، قلم خود ماست. سوم، این که بعد از نوشتار ما میتونیم تحقیق کنیم روی مطالب. حالا میگن خب بله استاد یک نوشته ای رو میده، خب تحقیقه، که اتفاقا وقتی که استاد میده ما دیگه تمام تحقیق رو همون نوشته استاد میبینیم و چیز جز اون نمیبینیم و تنبلیمون میکنه که اصلا دنبال کار بریم. سه، علاوه بر اون چه ما می‌نویسیم، همیشه من اینو عرض کردم به دوستان، همیشه ورقی رو که می‌نویسید سعی کنید یا یک طرفه بنویسید یا نصفه بنویسید، اسراف هم نیست. چرا؟ به خاطر اینکه این بحثی رو که امروز ما مطرح می‌کنیم، نکته جدیدی اگه به ذهن شما آمد چه الان چه بعد، انقلت جدیدی به ذهنتون آمد، بلافاصله پشت ورقه با یک علامت گذاشتن روی مد چه میکنید؟ اضافتون مطرح میکنید. نکته ای که به ذهنتون میاد در فلان کتاب مطرح کرده اینو چیکار میکنید؟ یادداشتش میکنید. لذا نوشتار چیز بسیار مهمی است که من معتقدم یک مسئله موفقی هست. البته بله جزوه اگر مثلا عربی داده بشه یا نه حاصل بحث ها بعدن به یک نوشته بشه، مثلا جناب آقای صدیق خوب تنظیم میکنه، بعد باز در اختیار آقایون گذاشته بشه، اما بعد از نوشته خودش محسناتی داره که بعد از اینکه نوشتار مثلا در اختیار آقایون قرار بگیره میفهمن چقدر نوشته خودشون با این تفاوت داره یا امتیازات اصلا ممکنه داشته باشه. قبلا اینطور بوده، به هر حال در درس های جدی که وجود داشت من هیچ درس یادم نمیاد که مثلا جزوه های نوشتاری به افراد پخش بکنن. چرا؟ در درس یکی از بزرگانی که مرحوم شده الان یادم هست که این اواخر یک نوشتهی میدادن، اما نوشتهی که داده میشد اینطور نبود که مستقنی بشن افراد از نوشتن. مثلا روایاتی که امروز میخواد بحث بشه یا اسلوب مطلبی که میخواد امروز مثلا بحث بشه این ارائه میشه، اما بعد ما میدیدیم اون چرا استاد داره میگه خب فوق اونیست که در این نوشته وجود داره، نه اینکه عینه همون مطلب بیاد ارائه بشه. لذا نفس نوشتن و نوشتار هم بسیار ضروری است. و مطلب آخری که درباره یک حدیث دیگه بگیم، میگه من طلب العلم لیباهی به العلماء. این نقطه مهم عرض کردیم، تک تک کارهای ما ثواب داره، اما همین کار رو میتونه به اندک چیزی با یک کبریتی که به بنزین میزنن منفجرش کن. این همه عمل رو، این همه کار رو، و اون این است که امام باقر علیه السلام فرماید عن ابی جعفر علیه السلام قال من طلب العلم لیباهی به العلماء. یک کسی میره علم رو مطالبه میکنه تا اندیشمنده بهش بها بدن. مثلا من درس بخونم که خب برای یه اعتنایی به ما بکنن، آقا یه حساب برای ما باز کنن، مثلا درس رو بخونیم که مثلا آقا در شهر اگه درس نخونده باشیم مثلا اعتنایی به امان نمی کنن، مثلا مباهات باشه. او یماری به صفحه ها، یا نه مخواد با افراد، منظور از صفحه در اینجا جاهله، کسانی که علم ندارن با اینا ستیز کنه، یعنی مثلا در مقابلشون بایسته یا شما چیکاره، منم که علم دارم، منم که چیم و غیر زالک، یه حرفا اینها کم نیاره در مقابل صفحه ها، برای کم نیاره. او یسرف بهی وجوه الناس الی، یا درس رو بخونیم، علم رو بخونیم، بخواد مردم به امون احترام بزنن، مردم متوجه خودمون کنیم، در روستا بگن فلانی عالم روستاست، در شهر بگن آقا فلانی رفته درس خونده. البته این که اونا بکنه این کار حسنی ده، ما به این قصد داریم. فلیتبوع مقعده من النار ان الرئاسة لا تصبح الا لاهل. نکته آخرش خیلی مهمه، رئاسن برای اهلش، نمیگیم عالم رئیس نیست، اتفاقا عالم رئیس، اما ریاستی که به سمتش بیاد. خدا حفظش کنه حضرت آیت الله العظما سیستانی رو، من در اون دیداره که خدمتشون رفته بودم، دو سال فکر کنم میگذره، سه سال دیگه نرفتیم، بعدش هم نجافه خدمتشون رفته بودم، این نکته های عجیبی این مرد گفت. من جمله نکته هاش این که برای ریاست و دنیا درس نخوانن طلبا، و همین تعبیرا میاد خودش، ببینید ریاست میاد، بذار اون بیاد. و واقعا در شخص خود ایشون این مسئله واقعا مصداق پیدا کرده، یک قدم شاید برای این که حرفش نافذ بشه حرکت نکرد و بر نداشت، اما الان در عراق موقعیتی پیدا کرده که تاثیرگذار در جهان اسلام، در جهان تشیعه. خدا میده دیگه، حالا هر کسی به نسبت خودش، به موقعیت خودش بهش میده. و این که این همه از مستأکلین به علم در روایات سخن بیان به میان آمده همین، یعنی کسانی که درس رو میخونن تا در نزد مردم محترم بشن، بتونن بیشتر از طریق علم کسب روزی کنن. البته ما روایات متعدد داریم تأیید میکنه این مطلب رو، کسی که برای خدا قدم برداره درس بخونه علم بیاموزه، خدا نیجا تناش نمیشه، رزق و روزی من حیث ولایت حسد بهش میده. و خودمونم تجربه کردیم، همه من و شما در زندگیمون تجربه کردیم، جایی که یه مقدار اخلاصمون بیشتر شده احساس میکنیم اصلا مثل که زندگیمونم داره بهتر میشه، جایی که یک مقداری از خدا فاصله گرفتیم از اخلاص میبینیم که هر چی هم میاد ها هی داره نه مثل این که جور دیگه میشه. خب امروز گفتیم که چون جلسه اول این بحث رو مطرح کنیم، اما در این حال شروع بحث رو داریم که بله حالا مطرحش بکنیم، امید خدا دیگه از فردا خود آقایون هم متوجه میشن رو بیان. مبحث خامس از مباحثی که در تعیین مدالیل الفاظ مفرده مستعمل فی لسان الشارع نقش بسیار مهمی داشته و دارای ثمرات مهم عملی فقهی در مقام استنباط احکام هست، بحث استعمال لفظ واحد در اکثر از معنای واحد می باشد. در تنقیح بحث پیرامون این مطلب چند نکته باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. یک، پیشینه تاریخی این بحث. دو، استقلال یا تابعیت این مبحث. سه، تحریر محل نزاع در این مبحث. چهار، اقوال و وجوه متصور در این مبحث به همراه ادله قائلین و نقد و بررسی آنها. پنج، ثمرات فقهی این مبحث و موارد کاربرد این بحث در فقه. که همواره این مقطع پنجم در اصول مقفول عنه واقع شده، مظلوم واقع شده. هر بحثی رو میخونیم که به هر حال ببینیم در کجای اصول میتونیم ازش استنباط کنیم که اینو مطرح نمی کنه. این پنج نکته بحثه که هر نکتش هم مهمه، پیشینه ممکنه خیلی مهم نباشه اما در تحریر محل نزاع تأثیر داره. خود بحث بررسی پیشینه، گاهی اوقات ما به پیشینه بحث که برمیگردیم میبینیم مثلا سید مرتضی در فلان مقطع در فلان زمان این بحث رو به این کیفیت مطرح کرده و همون میتونه در تحریر محل نزاع به ما چه کند؟ کمک کنه. استقلال یا عدم استقلال بحث خیلی جدیه که بررسی انشاءالله خواهیم کرد. آیا این بحث تتمه بحث چهارم یعنی اشتراک لفظی است که در بحث گذشته مطرحش کردیم؟ بعضی آمدن اصلا گفتن آقا تابع اونه و از تتمه اون بحث اصلا، حالا ثمرش هم روشن خواهد شد، یا نه یه بحث واقعا مستقل و فراتر از اون بحثی که انشاءالله بحث خواهیم کرد و همچنین اون نکات دیگه رو انشاءالله از فردا دیگه صورت جدی واردش خواهیم شد. و السلام علیکم. نه خب آخه عده‌ای در این ایام سفر رو میذارن برای این چند روز آخر، حضوران هایی که آهل من بند لذا درست های حوزه دیگه